سلام، من محمد حافظ نژاد مدیر وبسایت روش تدریس هستم. تا به حال یه همچین فریادی شنیدید؟ هر کی سرش برگرده برگش رو پاره میکنم و نمره اون رو صفر میدم. درست حد زدید، این فریاد یک مراقب امتحانه که نمیخواد کسی تقلب کنه. از من میپرسن چجوری مانع تقلب دانش آموزا یا دانشجویانمون در زمان امتحان بشیم. اما قبل از اینکه به پاسخ این پرسش بپردازیم، باید ببینیم اصلا چرا تقلب به وجود بیاد و بعد بدونیم که دانش آموزان ما با چه روش هایی تقلب می کنن و بعد از اینها بریم به سراغ ممانعت از تقلب در امتحان. هرچند که اگر ما عوامل تقلب و روش های اون رو بشناسیم، به صورت خودکار راهی برای مقابله با اون پیدا خواهیم کرد. این مقالات رو من به سه قسمت تقسیم کردم و در سه فایل صوتی جداگانه تقدیم شما میکنم. در این فایل صوتی عوامل تقلب در امتحان بررسی میشه و در دو فایل صوتی بعدی که در سایت روش تدریس قرار دارن، روش های تقلب و چگونگی مانع شدن دانش آموزان از تقلب رو با همدیگه بررسی میکنیم. اما بریم به سراغ عوامل تقلب در امتحان. اولین عامل تقلب در امتحان نمره گرایی بیش از حده. وقتی همه چیز به نمره ختم میشه، وقتی نشانه هوش، خلاقیت، اخلاق، جایگاه اجتماعی در مدرسه، مهارت های فردی و همه چی فقط به فقط نمره است، پس نمره خیلی با ارزش میشه. نمره میشه یک گنج که برای به دست آوردن اون باید مثل دزدای دریایی دست به هر کاری زد، حتی تقلب و ضایع کردن حق دیگران. یادگیری مهمه، نه نمره. نمره فقط به فقط یک ملاک سنجش یادگیریه که هیچ وقت هم به صورت 100% یادگیری رو نمیتونه به ما نشون بده. پس دانش آموزا و دانشجویا باید بدونن که نمره چیز مهمی هست ولی همه چیز نیست. دومین عامل تقلب نداشتن انگیزه برای یادگیریه. در بیشتر مقالات و فایل‌های صوتی سایت روش تدریس به این نکته مهم اشاره کردم که یاد دادن به آدم‌های بی‌انگیزه مثل دمیدن بر زغال‌های خاموشه. روش های ایجاد انگیزه رو در مقاله کبریت هایی برای شعله ور کردن انگیزه در مخاطبان گفتم و پیشنهاد میکنم سرچ کنید و حتما این مقاله رو مطالعه کنید. ببینید، وقتی انگیزه یادگیری نباشه پس یادگیری نیست. بدون یادگیری هم که خب نمیشه نمره خوب توی امتحان به دست آورد. پس تنها گزینه پیش رو کسب نمره با تقلبه. سومین عامل تقلب در امتحان، امتحان‌های خیلی سخته. برخی از اساتید و معلمان به دلایلی خیلی عجیب امتحان‌های خیلی سختی می‌گیرن. حتی چیزایی از دانش آموزانشون می‌خوان که اصلاً نگفتن و یا اگر گفتن هیچ تأکیدی روش نداشتن. توضیح حالا این سری معلمان اینه که ما نگفتیم، خودتون که باید می‌خوندین. گفتن این جمله کلاً اشتباهه. ما باید چیزی رو مورد آزمون قرار بدیم که قرار بوده دانش آموزان یاد بگیرن. به نظر من چنین اساتید یا معلمانی یا دارن کمکاری میکنن یا میخوان خودشونو خیلی مهم و دانا و حرفه‌ای جلوه بدن. البته بعضی مواقع توی کلاسایی که سطح همه خیلی خیلی بالاست میشه یه همچین کاری کرد. یعنی در یه امتحان 20 نمره‌ای یک نمره یا نیم نمره از جایی آورد که فقط دانش آموزان خیلی زرنگ به اون دقت میکنن. اما اگر قرار باشه حجم زیادی از سوالات از نوع سوالهای خیلی سخت و حاشیه‌ای باشه، روایی آزمون ما از بین میره. خب حتما میدونید روایی یعنی آزمون آن چیزی رو اندازه گیری کند که ما میخواهیم، نه چیز دیگری رو. چهارمین مورد از عوامل تقلب، عادت کردن به تقلبه. برخی از دانش آموزا کلن به تقلب عادت کردن. حتی اگه شما بهترین تدریس رو هم داشته باشید و اونم خیلی خوب یاد بگیره، بازم دوست داره تقلب کنه. یعنی کلن از تقلب کردن لذت میبره. این حالت حتی توی دانش آموزان زرنگ و درس خونم میشه دید. به گفته امام علی علیه السلام، انسان به هر چیزی که از اون منع بشه حریص‌تر میشه. شاید یکی از دلایل لذت بردن از تقلبم همین ممنوع بودن اون باشه. یادم میاد در دوره دبیرستان یکی از بهترین دوستان به نام جواد که شاگرد اول کلاس و حتی مدرسه ما بود، به شدت به تقلب علاقه داشت. یه بار قبل امتحان فیزیک ازش خواستم که یک سوالی رو برام توضیح بده و اونم خب خیلی خوب این کارو کرد. اتفاقا امتحان فیزیک ساده بود و سوال آخرم همون سوالی بود که قبل از امتحان من از جواد پرسیده بودم. ولی سر جلسه امتحان دیدم جواد با صدای آهسته میگه که محمد محمد سال آخر چی میشه؟ و راستش جوابو بهش گفتم و بعد امتحان رفتم سراغ جواد و گفتم جواد واقعا سال آخر رو بلد نبودی؟ گفت راستش حوصله فکر کردن نداشتم و چون توی این امتحانم تقلب نکرده بودم کلن حالم گرفته بود، دوست داشتم تقلب کنم. اون امتحان حالا هر دوی ما 20 شدیم و جوادم الان یه پزشک خیلی موفقه و هر جا هست امیدوارم سالم و تندرست باشه. پنجمین مورد عادی شدن تقلبه. متاسفانه تقلب کردن بدجوری تو فرهنگ دانش آموزا و دانشجویان ما ریشه دوونده و بهتره بگم تقلب یک فرهنگ غالب شده. حتی توی برخی از گروه های دانش آموزی اگه کسی تقلب نکنه و تقلب نرسونه بی فرهنگه، یعنی از اون گروه طرد میشه. و جالب اینجاست افراد متقلب به خودشون افتخار میکنن. به نظر من چون توی مدارس ما هیجان های مفید خیلی کمرنگه، دانش آموزا برای پر کردن این خلأ و خلق هیجان و لذت بردن دست به هر کاری میزنن، مثل همین تقلب. پس اگه هیجان ها، لذت ها و شادی های درست توی مدرسه وجود داشته باشه، حس میکنم به مقدار قابل توجهی از میزان تقلب کاسته خواهد شد. ششمین مورد از عوامل تقلب، درس های به درد نخوره. اگه افراد حس کنن که آنچه رو که دارن یاد میگیرن به درد زندگی واقعیشون نمیخوره، خیلی راحت از یادگیری صرف نظر میکنن و ترجیح میدن نمره اون درس رو از طریق تقلب کسب کنن. هفتمین مورد از عوامل تقلب، تنفر داشتن از استاد یا معلمه. وای به روزی که یه دانش آموزی از معلم خودش متنفر باشه. دلیل این تنفر هر چیزی که باشه باعث میشه تا یادگیری اون درس با مشکل مواجه بشه و یاد نگرفتن عاملی برای تقلبه. جالب اینجاست که حتی اگر یادگیری هم اتفاق بیفته، بازم یه سری از دانش آموزا برای اینکه لج معلمشون رو در بیارن تقلب میکنن. چرا؟ چون معلمشون رو دوست ندارن. هشتمین عامل تقلب دانش آموزان، دانش آموزای کلن درس نخوانه. توی هر محیطی یه سری مخاطبا پیدا میشن که به هیچ صراطی مستقیم نیستن. واقعا کار کردن آموزش دادن به اونا خیلی سخته، یعنی به اندازه یک کلاس 40 نفره از آدم انرژی میگیرن. راستش برای این افراد که هیچ علاقی به درس خوندن ندارن یه پیشنهاد خاصی دارم، پیشنهادی که گفتنش واقعا جرأت میخواد. پیشنهادم اینه که این افراد عمر خودشون رو با درس خوندن تلف نکنن. اینا شاید مهارت‌های دیگه‌ای داشته باشن که بتونن خیلی زودتر از همکلاسی‌هاشون به جایگاه اجتماعی، به موفقیت، به ثروت و هر چیزی که حالا ملاک‌های سیستم آموزشی است برسن. جالب اینجای بدونید که برخی از نوابغ دنیا جزء همین گروه از دانش آموزا بودن، دانش آموزایی که از درس بدشون اومده. و البته خواهش میکنم فعلا این پیشنهاد رو از من نشنیده بگیرید، چون اگه نتونید خانواده و سایر همکارانتون رو متقاعد کنید احتمالاً به شما تهمت‌های وحشتناکی میزنن. نهمین عامل تقلب، جو رقابتی شدیده. اینم مثل مورد اوله، یعنی نباید اونقدر رقابت شدید باشه که به خاطر پشت سر گذاشتن بقیه دانش آموزا مجبور بشن تقلب کنن. ترس از عواقب نمره بد خیلی درد آوره. ترس از تحقیر شدن توسط همکلاسی ها، ترس از عدم توجه به وسیله معلم و خانواده و ترس های نظیر این باعث میشه تا احتمال تقلب افزایش پیدا کنه. وقتی که دانش آموزی سر جلسه امتحان سوالی رو بلد نیست، فقط به این فکر میکنه که آبروم جلوی معلمم میره، آبروم جلوی پدر مادرم میره و برای به دست آوردن اون نمره حاضره که تقلب کنه. و پیشنهاد میکنم مقاله با عنوان تدریس بدون تنبیه و تشویق رو در سایت روش تدریس مطالعه کنید. دهمین مورد از عوامل تقلب، حفظی بودن مطالبه. دانش آموزا به خصوص اونایی که خلاق و باهوشن از حفظ کردن فرار میکنن. به قول رابرت کیوساکی، اینها همانهایی هستند که در آینده کارآفرین میشوند نه کارمند. حتی برخی دانش آموزا اونقدر از حفظ کردن بدشون میاد که خیلی راحت همون اول تصمیمشون رو میگیرن و ترجیح میدن نمره مطالب حفظی رو از راه تقلب کسب کنن. البته خب برخی هم تنبلن و دیگه چه درسا حفظی باشه چه غیر حفظی باشه ترجیح میدن که همون تقلبو داشته باشن. پس باید مطالب حفظی رو با ترفندهای خیلی جالب مثل تصویرسازی و بقیه موارد ساده کنیم تا یادگیری برای دانش آموزانمون ساده تر بشه. به عنوان جمع‌بندی این فایل صوتی باید عرض کنم که ایمان دارم که میشه کاری کرد که هیچ کس نیازی به تقلب در امتحان نداشته باشه. ایمان دارم که هر کس اگر آنچه را که دوست داره یاد بگیره اون وقت دیگه تقلب توی امتحان معنایی نخواهد داشت. در قسمت‌های بعدی و در دو فایل صوتی بعدی به روش‌های تقلب و چگونگی ممانعت از تقلب در سر جلسه امتحان می‌پردازیم. پیگیر اخبار سایت روش تدریس از طریق ایمیل باشید. اگه هنوز عضو سایت روش تدریس نیستید میتونید ایمیل خودتون رو وارد کنید و پیگیر اخبار سایت روش تدریس باشید. موفق و پیروز باشید. به امید دیدار.